بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعف و یملع به الارض قسطا و عدلا و ینجز به وعد المؤمنین. موضوع بحث ما خیارات هست در معاملات که از روی متن مکاسب تدریس میکنیم. ابتدا معنای خیارات را بیان میکنیم. خیارات جمع خیار هست. خیار هم از نظر لغت اسم مصدره، از ریشه خیره، اسم مصدر برای مصدر اختیار. اختیار یعنی برگزیدن. خیار هم یعنی اون گزینه، یعنی در حقیقت نتیجه اختیار هست. یعنی وقتی کسی یه چیزی را گزینش میکنه، اون میشه گزینه او. مثل غسل که اسم مصدر برای اغتساله، اغتسال یعنی شستن، خب نتیجه شستن همیشه شستشو. این معنای لغویش هست. اما یه معنای اصطلاحی هم داره که با معنای لغویش متفاوته. معنای لغوی وسیع، فراگیر، عام، شامل هر نوع گزینه‌ای میشه. اما معنی اصطلاحی نه، معنیش خاص، در یک معنای خاص به کار میره و وضعی پیدا کرده که به صورت تعیونی است، یعنی خود به خود در این معنا شکل گرفته. و همونطوری که در ایزاح الفوائد که متعلق هست به پسر علامه حلی آورده اند که معنای اصطلاحی ملک و فسخ العقد هست، یعنی مالکیت و قدرت بر فسخ عقده. موضوع ایزاح الفوائد هم شرح مشکلات قواعد علامه حلی است. این کتاب را پسر علامه نوشته به نام فخر المحققین یا فخر الدین ابو طالب محمد ابن حسن ابن یوسف حلی که در قرن 8 و 7 زندگی میکرده، یعنی 682 به دنیا آمده، 771 از دنیا رفته. این کتاب چاپ شده، در 4 جلد هم هست. از مطالب مهم این کتاب اینه که در آخر پسر علامه حلی وصیت‌نامه علامه حلی رو آورده که توصیه‌های اخلاقی خوبی در این کتاب و وصیت‌نامه دیده میشه. حالا متن را دنبال می‌کنیم. در متن مکاسب شیخ انصاری که جلد 5 این کتاب هست، چاپ مجمع الفکر الاسلامی یا معروف به چاپ کنکره، آمده است که القول فی الخیار و اقسامه و احکامه. میگه گفتار ما در موضوع خیار و اقسام و احکامش هست. ابتدا 2 مقدمه ایشون بیان میکنه. مقدمتان یعنی هاهنا مقدمتان، هاهنا خبر مقدم، مقدمتان مبتدای مؤخر، الاولا هم که بدل از اون مقدمتان هست، یعنی مقدمه اولی چیه؟ الخیار و لغتن اسم مصدر من الاختیار، خیار به لحاظ لغت اسم مصدر از اختیاره. غلب فی کلمات جماعت من متأخرین، میگه غلبه یافته در کلمات گروهی از متأخرین. در چه معنایی؟ فی ملک فسخ العقد، در معنای مالکیت و قدرت بر فسخ عقد هست. الا ما فسره بهی فی موضع من الایزا، میگه بنابر اون چیزی که تفسیر کرده خیار را به اون چیز در یک جایی از کتاب ایزاه الفوائد، یعنی در کتاب ایزاه الفوائد خیار به این معنی تفسیر شده به معنای مالکیت و قدرت بر فسخ عقد. اگر این تعریف اصطلاحی را در باب خیار داشته باشیم، خیلی از مالکیت ها و قدرت ها داخل این خیار میشه، داخل این معنا میشه. میفرماید فیت خلو ملک الفسخ فی العقود الجایزه، میگه که مالکیت و قدرت بر فسخ در عقود جایزه این داخل تعریف میشه. عقود دو قسمه، بعض عقود جایزه است، مثل عقد وکالت جایزه است، جایزه یعنی میشه انسان هر زمان خواست این عقد را به هم بزنه، یا هبه از عقود جایزه است، میتونه با شرایطی که داره هر زمان به هم بزنه. و فی عقد فضولی، یک عقدی هم دارن که عقد فضولیه، میگه اون مالکیت و قدرت بر فسخ عقد عرض حضور شما در عقد فضولی هست. فضولی یعنی کسی که ارتباطی نداره با کالا و صاحب اون کالا نیست، اون کالا رو میفروشه به خریدار، بعد میره از صاحب اون کالا اجازه میگیره، میگه من فروختم به فلان قیمت، تو راضی باش، و کالا رو از اون میخره به قیمت پایین تر، بعد میفروشه به دیگری. میشه و فی عقد الفضولی هم خب صاحب این کالا میتونه اجازه نده همون لحظه به هم بریزه اون فسخ اون عقد را. پس فیدخل ملک الفسخ فی العقود الجایزه و فی عقد الفضولی، در عقد فضولی هم داخل میشه. ما نکاح فضولی هم داریم، یه کسی میره مثلا برای آقای زن میگیره، عقدش هم میخونه، بعد میاد به اون آقا میگه این خانومو برای شما گرفتم، عقدش هم خوندم، راضی هستی؟ اون میگه راضی هستم. یا میگه نه، میگه من راضی نیستم. در حسد این عقد را به اصطلاح میتونه طرف عقد به هم بزنه در بحث فضولی. و ملک الوارث رد العقد علی ما زاد علی الثلث، میگه اینم داخل میشه در تعریف خیار، و اون هم مالکیت و قدرت وارث هست بر این که عقد بر بیشتر از ثلث رو رد بکنه. مثلا میگه وصیت کرده که تمام مالشو بدم به یه مؤسسه خیریه، خب ورثه میتونه جلوشو بگیره و اجازه نده که این وصیت نامش اجرا بشه، چون بیشتر بر ثلث، چون گفته تمام مالم، و در حالی که این میت به ثلث مالش تسلط داره و میتونه ثلث مالش رو وصیت کنه و عقد ببنده. پس وارث عرض به حضور شما متوجه شد که مورث یعنی اون میت تمام مالش رو طی عقد وصیت منتقل کرده به دیگری، میتونه جلوش رو بگیره. و ملک الوارث رد العقد علی ما زاد علی الثلث، مگر اینکه در حال حیاتش باشه یه شخص تمام مالشو ببخشه به دیگری. و ملک العمه والخاله لفسخ العقد علی بنت الاخ والاخ، در فقه شیعه آمده است که اگر یک خانومی اجازه بده که شوهرش با برادرزادش ازدواج کنه عقد صحیح، اگه اجازه نده عقد صحیح نیست، یا خواهرزاده یا برادرزاده. پس انسان نمیتونه با برادرزاده یا خواهرزاده خانم خودش ازدواج کنه مگر اینکه از خانم اجازه بگیره. پس اون خانم من میشه عمه یا خاله، اون مالک و قادره به این که عقدی که من بر برادرزادهش بستم یا خواهرزادهش بستم به هم بزنه، بگه من راضی نیستم. و ملک الامت المزوجه من عبد فسخ العقد اذا اعتقد، یک کنیزی را مولاش شوهر میده، میده به یه عبدی، عقدش رو میخونه برای یه عبدی، میبخشه به یه عبدی. خب وقتی که این کنیز آزاد میشه، پس مالک فسخ عقد است وقتی آزاد میشه، یعنی میتونه در زمان عرض بود آزادیش، در مرحله آزادیش اون عقدی که قبلا بوده، رابطه که قبلا بوده بین این کنیز و اون عبد، این رابطه رو به هم بریزه و این قدرت رو داره. و ملک کل من از زوجین للفسخ بالعیوب، و همچنین مالک قادر هر یک از طرفین ازدواج که حالا یه زن باشه یا مرد باشه، اگر بدونه و اطمینان پیدا کنه که یه عیبی در این داماد هست یا عیبی در این عروس هست که مانع عمل زناشویی میشه، در حقیقت میتونن این عقد نکاح را به خاطر اون عیب فسخش کنن. پس مالکیت هر یک از دو همسر فسخ به عیوب را، این خیاره، یعنی داخل معنای خیار میشه. ولا عدل تعبیر بالملک للتنبیه علی ان الخیار من حقوق. خب حالا معنای خیار گفته شد، حالا چون گفت ملک و فسخ العقد، حالا به تعریفش، به دلالت‌های تعریفش می‌رسیم که آیا این عرض به حضور شما ملک از حقوق یا از احکامه. از حقوق باشه منتقل میشه، ارث به ارث میرسه، اگر از احکام باشه نه دیگه به ارث نمیرسه. ولعل تعبیر بالملک للتنبیه علی ان الخیار من حقوق، تعبیر به ملک برای آگاهی دادن دیگران هست برای اینکه خیار از حقوق، لا من الاحکام، نه از قبیل احکام باشه. پس بنابراین اگر ما خیار را حق بدونیم، یک چیزایی که از قبیل اجازه و رد یا از قبول تسلط بر فسخ عقود جایزه است، میگه اگه اینو بگیم اینا جز احکام شرعی است و از حقوق نیست، پس اینا از اون دایره به اصطلاح حقوق خارج میشه. ولذا لا تورث ولا تصادف بالاسقاط، لذا به ارث برده نمیشه و به سبب اسقاط هم ساقط نمیشه. حقوق قابل اسقاط هست ولی احکام قابل اسقاط نیست، از این جهت که احکام مخصوص موارد خودش هست ولی حقوق متعلق است به مردم و همواره این حقوق مورد حفاظت قرار میگیره. معاملاتی هم که ما انجام میدیم، در این معاملات حق خیار وجود داره، در محضر این حقوق را طرفین از همدیگه میتونن اسقاط بکنن و میتونن برای خودشون محفوظ نگه دارن. یکی از ماده های سند ماشین یا سند خونه اینه که کافه خیارات اسقاط کردید، اونجا می نویسن کافه خیارات اسقاط کردید، حتی خیار قبل فاحش، حتی خیار قبل که خیلی هم به اصطلاح فاحش باشه، یعنی انسان یه چیزی رو مثلا خیلی گرون خریده باشه مثلا یا خیلی ارزون فروخته باشه، وقتی رفتن سند، رفتن محضر و سند را امضا کردن، دیگه حق خیار ندارن، حق برهم زدن معامله رو ندارن. از این جهت فرق است بین احکام شرعیه و فرق است بین احکام شرعیه و حقوق. لذا فهمود و لذا لا تورث و لا تسقط بالاسقاط، یعنی احکام شرعیه به اس برده نمیشه چون مخصوص موارد خودش هست، مخصوص اشخاص خودش هست، اشخاص مکلف به این احکام هستن و اشخاص دیگه مکلف نیستن، و لا تسقط بالاسقاط، و ساقط هم نمیشه به سبب اسقاط. حالا یک تعریف دیگه هم ارائه کردن و اون تعریف دیگر اینه که ملک و اقرار العقل و ازالته هست، یعنی مالکیت و قدرت بر اقرار عقد یا ازاله و از بین بردن عقد هست که ایشون یعنی صاحب جواهر تعریف را ارائه کرده و شیخ انصاری هم این تعریف را آورده. البته دیگر علما اینجور تعریف کردن، بعضی هاشون مثل سید طباطبایی در ریاض یا فاضل مقداد در تنقیح، ولی شیخ انصاری نسبت به این تعریف خدشه داره که خدشه هاشو میخونیم. خب شیخ انصاری ایشون این تعریف را با دو نگاه مورد بررسی قرار میده. بفهمید که اگر مرادتون از اقرار ابقا باشه، یعنی بگیم قدرت بر ابقا و ازاله عقل خیار نام داره، خب که این که شخص دست به عقل نزنه و عقل را به حال خودش رها کنه تا که فسخ بکنه، اگر مراد این باشه، این یک قید زایدیست، در تعریف نباید قید زاید بیاد، صحیح نیست، در تعریف باید قیود احترازی باید بیاد. می فرماید که وقد یعرف به انه ملک و اقرار العقل و ازالتهی و یمکن الخدشه فی به انه، بگه ممکن خدشه کنیم در این تعریف به این که این اريد من اقرار العقل ابقاءه على حاله به ترک الفصل فذکره مستدرک، پس میگه ذکر او زاید هست و مورد عرض و حضور شما تأکید بیشتر قرار میگیره، و الا اون وقتی بگیم ملک و فسخ العقد، ملک و اقرار العقد هم فهمیده میشه، لان القدره علی الفسخ، وقتی من قدرت بر فسخ داشته باشم عین القدرت علی ترکهی، میتونم که ترک فسخ بکنم، یعنی همونطوری که قدرت بر فسخ دارم قدرت بر ترک فسخ هم دارم. از القدره لا تتعلق به احد طرفین، قدرت که به یکی از دو طرف تعلق نمیگیره، به هر دو طرف تعلق میگیره. اگه من بتونم یه وزنه ای را بردارم و بذارم سر جاش، میان قدرت بر برداشتن این وزنه داره و قدرت بر این که این وزنه رو سر جاش نگه داره داره. وقتی میگه قدرت داره، یعنی به هر دو طرف قدرت داره، و این قید که بگیم ملک و اقرار عقل زائده. اما نگاه دیگه بگیم به این اورید منه الزام العقل و جعله غیر قابل لن یفسخ، بگیم مراد به عرض و حضور شما الزام عقل و قرار دادن عقل این که قابل فسخ نباشه، اگه اینو اراده کرده باشیم اینم ایراد داره. ایرادش اینه که برگشت این الزام عقل به این که من حق خیار را ساقط کردم. برگشتش به این موضوع، یعنی حق خیار خود را اسقاط کردم، دیگه از طرف این شخص قابل فسخ نباشه. خب میگه اگر مراد صاحب جواهر این باشه، این از جون دوره، دور پیش میاد، دور پیش میاد، زیرا ما معرف را در معرف قرار دادیم، علم معرف را مستلزم علم معرف، علم معرف مستلزم علم معرف است. مثل این که مثلا علم به حیوان ناطق موقوف باشه بر علم به انسان. بگیم حیوان ناطق چیه؟ انسان. انسان چیه؟ حیوان ناطق. یعنی در تعریف انسان خود انسان اخذ شده و این در تعریف قابل قبول نیست. میگه که اگر اراده بکنی از این ملک و اقرار عقد، یعنی عقد را الزام کنم و قرار بدم غیر قابل این که فسخ بشه، برگشتش به سوی چیه؟ اسقاط حق خیاره. خب فلا یؤخذ فی تعریف نفس الخیار، خود اسقاط حق خیار که در تعریف خود خیار نمیشه، چون کلمه خیار در تعریف به کار گرفته شده. ما میخواییم خیار را تعریف کنیم، شما میگی که معنای خیار یعنی اسقاط حق خیار، یعنی معنای خیار بگیم اقرار و عقد و ازاله عقده، که به اصطلاح برگشت اقرار عقلم به اینه که من اسقاط حق خیار کنم. در حقیقت بس خیار را، لفظ خیار را در تعریف به کار بردم و این درست نیست که هنوز من خیار را نشناختم بیام در تعریفش بگم اسقاط حق خیار. این لازم میاد که عرض بزرگ شما معرف در معرف به کار بره، و اینکه معرف را در معرف به کار ببریم غلطه. ما میخواییم تازه معرف را بشناسیم چیه. و در اینجا علم معرف مستلزم علم معرف هستش و این استلزام درستی نیست. مثل اینکه وقتی در تعریف انسان بگیم انسان حیوان ناطق، خب بگیم حیوان ناطق چیه؟ انسانه. انسان چیه؟ حیوان ناطقه. خب علم به حیوان ناطق متوقف بر علم به انسانه و این صحیح نیست. ما ان ظاهر الالزام فی مقابل الفسخ جعله لازما مطلقا. یه اشکال دیگه هم داره و اون اشکال اینه که وقتی شما میگه الزام العقد، این ظاهرش به اصطلاح مطلقه، یعنی انسان در هر صورت میتونه به اصطلاح الزام بکنه طرف مقابل را به عقد، در حالی که ما میدونیم هیچ ذوالخیاری قادر به الزام عقد نیست، فقط میتونه از طرف خودش اسقاط کنه خیار را، اما طرف مقابل حق خیار داره. پس اینی که شما گفتی الزام العقد، این نقض میشه به خیار مشترک که هر دو طرف خیار دارن. حالا من خیار خودم را اسقاط میکنم و الزام میکنم خودم را به عقد، اما طرف دیگه که ملزم نمیتونه باشه، طرف دیگرم میتونه اصلا اعمال خیار کنه. فإن لكل منهما الزامه من طرفه، هر یک از اون طرفین در خیار مشترک میتونه خودش رو ملزم به اصطلاح عقد بکنه و عقد را لازم نگه داره. لا مطلقا، مطلقا چی؟ نمیتونه. ثم انما ذکرناه من معنی خیار هو المتبادر من عند اطلاف کلمات المتأخرین. میگه این معنی اصطلاحی که از معنی خیار ارائه دادیم، این همین معنی است که فهمیده میشه از کلمات متأخرین، از فقها، وقتی که اونها خیار به کار میبرن همین معنی به ذهن متبادر میشه. و الا و اگر این کلمات متأخرین و فقها رو در نظر نگیریم، باز میبینیم که در اخبار و در کلمات اصحاب این خیار در معنی لغوی خودش هم به کار رفته، نه در معنی اصطلاحی. فهمد که و الا فاطلاق و فی الاخبار و کلمات الاصحاب علی سلطنت الاجازه و رد العقد الفضولی، معنی لغویشه، یعنی تسلط داره بر این که اجازه بده عقد فضولی رو یا رد کنه عقد فضولی رو، و سلطنت رجوع فی الهبه و این که در بخششی که بهش صورت گرفته میتونه عرض بودش رو برگرده و غیره همام افراد سلطنه و همه سلطنت هایی که ما در بی داریم. این شایع هست، یعنی باز خیار با این که معنای اصطلاحی پیدا کرده و در کلمات فقها و اصحاب باز در معنی لغوی خودش به کار میره و استعمال میشه و استعمالش هم چیه؟ شایع هست. پس معنای لغوی خیار فراگیره، عامه، وسیعه، اما معنای اصطلاحیش این چنین نیست. سلطنت رجوع در هبه به این معناست که اگر ما به دیگری چیزی دادیم میتونیم با شرایطی پس بگیریم. در حقیقت به این در لغت میگن خیار، در لغت میگن خیار، میتونم چیزی رو که دادم پس بگیرم اون تا شرایطی داره، مثلا اون طرف به شرط اینکه تصرف نکرده باشه، اگه تصرف در اون موهوب کرده باشه دیگه من نمیتونم اونو چی پس بگیرم، یا طرف مقابل رحیم باشه من نمیتونم رجوع کنم به او و پس بگیرم، این نمیتونم. ولی در حسوله به طور کلی انسان چیزایی که بهش داد به انسان داده میشه میتونه عرض بزرگ شما طرف مقابل از انسان پس بگیره، یا ما چیزی که به طرف مقابل دادیم میتونیم پس بگیریم، اگه در حسوله که رحم نباشه، اگه رحم باشه باز نمیتونیم ما پس بگیریم، باید دست رحم چی باشه.